بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث روز گذشته نشون داده شد که برای به حد اقل رساندن مغالطات سلام علیکم، ما لازم است که منطق فرا بگیریم. در اینجا ممکن است کسی این اشکال را به این نحو مطرح بکنه که اگر خدای متعال انسان را به این گونه آفرید که عقل را در نهادش نهاده است، پس انسان فطرتاً عاقله، به طور فطری عقل را به کار میگیره. به کار گرفتن عقل همانا و به کار گرفتن منطق همان. پس خدای تعالی در فطرت انسان منطق فطری را نهاده است. با داشتن منطق فطری طبعا انسان میخواد تعریف انجام بده، از قانون منطقی استفاده میکنه، و اگر خواست استدلال بکنه از قوانین استدلال بهره میگیره. وقتی در نهاد من ابزار منطق تعریف برای انجام تعریف ها قرار داده شده و همینچنین در نهاد من ابزار استدلال برای استدلال های مختلف در هر حوزه‌ای نهاده شده، نیازی به خوندن منطق نیست. در من وجود داره، کتاب المنطق در نهاد من حضور داره. وقتی در نهاد من حضور داره چه نیازی به خواندن هست؟ بنابراین حدود و رسوم و استدلال ها بر مطالب نظری رو من میتوانم از کتاب تکوینی منطق در درون خودم بهره‌مند بشم و استفاده بکنم و نیازی به منطق تدوینی و فرا گرفتن منطقی که ارسطو به نگارش در آورده و دیگران هم راه او را ادامه دادن، مثل فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی تا الهی زمان نهایی الى یومنا هذا. خب همونی که در واقع کتاب و تکوین هست، اینا میان ورق میزنن و آنها را مطالعه بکنن. خب این کتاب تکوین در نهاد ما نهاده شده. پس نیازی مستشکل در اینجا میگه به منطق تدوینی و فراگیری آن نیست. هستند، بودند و نیز خواهم بود صاحبان عقلی که سلیمن، عقل سلیم در خودشون دارند و تعاریف و استدلال ها رو به سلامت انجام میدن و نیازی به منطق تدوینی نیست. همون داشتن منطق تکوینی کفایت میکنه. خب فقط اشاره به این نکته کفایت میکنه. منطق فطری که همون منطقه تکوینی است، مثل زبان فطری است. همانطوری که در زبان فطری اگر ما همان را تدوین کنیم و استهزار داشته باشیم نسبت به اون در به کار بردن کلمات و جملات کمتر دچار اشتباه زبانی میشیم، منطق تدوینی هم همینجوره، مثل زبان به اصطلاح تدوینی هم. برای این مسئله اومدن اینجوری طراحی کردن، گفتن گفت که شکی نیست اگه انسان عاقله و مفتور بر عقل است و مفتور بر منطق هست، اما در این حال چه بسا آسیب هایی متوجه او بشه. یا عوامل دیگری دخالت کنه و سبب بشه برخورداری عملی از کتاب تکوین و برخورداری از نیروی عقل برای همگان یکسان نیست. عواملی دست به دست میده، بیماری سبب میشه یا عوامل ژنتیکی سبب میشه یا عوامل و اسباب دیگری که حالا مهم نیست برای ما چه سببی، اما آنچه که مسلمه این است که بشرهایی که به طور فطری عاقلن عقلشون همه یک گونه عمل نمیکنه و می شود این عقل را کنترل کرد، کانالیزه کرد، در مسیری برد که فعالیتش بیشتر شود. اصل این مسئله که انسان عقل داره و عقل خودش را به کار می گیره شکی نیست، اما آیا به کارگیری عقل در انسان‌ها، در هر انسانی با هر انسان دیگر یک گونه است؟ ما می‌بینیم اینجوری نیست. از این رو اومدن انسان‌ها را به لحاظ اینکه عقل را در استدلال‌ها و در تعاریف به کار می‌گیره یا به کار نمیگیره 4 دسته تقسیم کرده اند. گروهی از انسانها کسانی هستند که همه علوم را بی استثناء دارا هستند و با فطرت نورانی خالی از خلا همه معارف را دارند. میدونن این معرفت از فلان معرفت برخواسته و بر اساس فلان قانون منطقیه، همه اینا رو بالفطره دارن. خب ما که میگیم منطق تدوینی بخونیم، آیا به این گروه هم میگیم منطق تدوینی بخونم؟ نه، این گروه اصلا نیاز ندارن، اینا معلمان منطق تدوینی هم. حالا چه تدوین بکنن و تعلیم بدن، چه تدوین نکنن تعلیم میدن. نه، اینا نیازی به خوندن نداره. برای اینکه به دیگران تعلیم بدن بایستی شب مطالعه بکنن بیان روز تحویل بدن؟ نه، همه چیز رو دارن، اینا نیاز ندارن. ما هم نگفتیم اینا بخونن، ما حال هوای خودمون رو دیدیم گفتیم لازمه. ارسطو آیا منطق فطری رو بایستی مطالعه بکنه و منطق تدوینی برای خودش بنویسه. بله، اگر ارسطو هم صوفیست ها را نمیدید، مغالطه گران را نمیدید و مغالطه نمی کردن، چه بسا او هم به این فکر نمی افتاد که کتاب منطق تکوینی را مطالعه کنه و از او منطق تدوینی را ارائه بده و بعد توصیه بکنه به ما عملا که شما بیا این رو مطالعه کن. حالا در باورهای دینی ما رهبران الهی، هادیان کل از سوی خدای متعال، اینها عالم من عند الله هستن، اینا عقل کلن، هیچ نیازی در هیچ جای عالم اینها برای یادگیری نیاز به غیر، به معلم بشری معمولی نیاز ندارن، به منطق بشری تدوینی نیاز ندارن، اینا از اون سو دارن میگیرن. به اینا نمیگیم اینا هم لازم است بخونن، اینا اصلا خطایی در کارشون رخ نمیده، در امور علمیشون رخ نمیده. این گروه مستثنا هستن. حالا من این بحث رو فخر رازی خوب مطرح کرده، ابن سینا اشاره کرده، فخر رازی این بحث رو به درستی مطرح کرده در کتاب شرح عیون الحکمه. عیون الحکمه مال ابن سیناست. فخر رازی در شرح عیون الحکمه این بحث رو مفصل مطرح کرد. این گروه اول. گروه دوم انسان‌هایی هستند که برخی از معارف را دارند و از برخی از معارف و دانش‌ها خالی هستند، ولی فطرت منطقی آنها مشوب به خیال و وهم، برخلاف گروه اول که فطرت عقلیشون هرگز با وهم و خیال در آمیزش قرار نمیگیره که دچار خلط التباس بشن. اما نه، گروه دوم با اون که دانش دارن، بخشی از دانش ها رو دارن و کتاب تکوین آنها میتونه از اون دانش ها بر اساس همون کتاب تکوین به دانش جدید برسه، اما عیب کار اینه که عقلشون مشوب با خیال و وهم میشه. چنین گروهی برای اینکه دانش‌های جدیدشون را مسون از خطا بکنن نیاز به منطق دارن، منطق تدوینی. البته منطق تدوینی ای که چه بسا خودشون از منطق تکوینی بهره برداری کردن، مثل ارسطو، مثل ابن سینا، مثل فارابی. ارسطو از جای دیگه چه بسا نگرفته باشه، یا اگه گرفته باشه اون شخص هم مثل ارسطوه، تذکراتیست، تنبهاتیست که از روی عقل خودشون و استدلالهایی که مردم انجام میدن توجه میکنن و کشف میکنن. اگر این گروه دومم وهم و خیال با عقلشون مشوب نمیشد، چه بسا میگفتیم اینها هم نیاز به خوندن منطق تدوینی یا نگارش منطق تدوینی و به کارگیری منطق تدوینی ندارن. اما چه کنیم که خود ابن سینا هم در استدلال ها گهگاهی دچار به خطا می شود. ببینید ابن سینا و ملا صدرا اینا اعقب العقلای در حوزه خودشون بودن. ابن سینا میگه حرکت جوهری درست نیست، به این دلیل قوانین منطق رو به کار میگیره. ملا صدرا میگه حرکت جوهری درست است، به این دلیل باز قوانین منطق رو میگیره. وقتی دو قول مخالف دارن قطعا یکی از این دوتا به درستی قواعد منطق را، قطعا یکی از این دوتا اینجوریه قواعد منطق را رعایت نگردن و عقلشون مشوب با خیال و وهم شده است، پس لازمه ما منطق بدونیم و بر اساس منطق علممون رو پیش ببریم و بتونیم سره را از ناسره بر اساس ضوابط منطقی و ضوابط عقلی جدا بکنیم. این گروه دوم. پس گروه دوم به دلیل اینکه عقلشون مشوبه به خیال و وهمه، برای اینکه دانستنی ها را از دانسته های پیشین به دست بیارن و دچار مغالطه نشن، فراگیری منطق برای اینها مفیده و کمال استفاده را هم داره. دسته سوم، گروه سوم، انسان های معمولی هستند. نابغه هم نیستن مثل ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و افلاطون و ارسطو از یونان باستان مثلا، و مثل ملا صدرا هم نیستن، انسانهای معمولی هستن، ولی قابلیت فراگیری دانش را و معارف را دارن. این گروه مثل گروه دوم محتاج به علم منطقه تا معارف ناب رو که نظری هستن بر اساس اصول منطقی از معارف ناب بدیهی یکی پس از دیگری استخراج بکنن و دانش خودشون رو گسترده کنن. بله، مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا. گروه سوم من و شما، اگر شما مثل من باشی نابغه نباشی. دیگه تو تجربه معلوم ابن سینا میگه که هم فعالیت داده، آثارش معلومه و هم خودش هم گاهی گزارش میده، میگه من رفتم منطق شروع کردم، یکی دو روز اول بعد یواش یواش اشکالات استاد را پاسخ میدادم، به جای اینکه از استاد چیز یاد بگیرم با استاد چیز یاد میدادم. این معلومه چی؟ منطق تکوین را خوب مطالعه میکرد. توجه میکنه؟ روشنه. مثل خواجه نصیرالدین طوسی، اینا نابغه هم دیگه. ببینید در میدان مبارزه حاج قاسم نابغه هست، کسی شک داره دیگه؟ خودش نشون داد دیگه. نه ما حالا کار ندارم، به هر حال یه چیزی در درون خودش بایستی داشته باشه، ما هم داریم همینو میگیم، ولی نمیگیم ما حاج قاسم اشتباه نمیگرد، میگیم هیچ موقع این را تشبیه به امیر المومنین علیه السلام علیه بالله میکنیم؟ نه، نجیم میکنیم. خب خیلی های دیگر هم بودن همون زمان، درسته؟ ولی اینجوری نبودن که، پس معلومه که اینا متفاوتن. عقل انسان هم اینجوریه، هستن کسانی که الان شما حساب بکنید ممکنه یه عامی رو پیدا بکنی ببینی که این اگر با سواد میشد درس میخوند خیلی قوی میشد. چرا؟ برای اینکه میبینید که هوشش بالاست. این عوامل بیرونی سبب شده بیچاره یه سال هم نرفته درس بخونه، ولی معلومه نشون میده که او پایه و اساس درست درمونی برای کسب دانش داشته، منتها موانع بیرونی نذاشته. حالا بس در همینه که انسان ها اگر مثل گروه دوم باشن اینا از منطق خوب استفاده میکنن، گروه سوم هم همینجور، منتها گروه سوم در اکثر مواضع نیاز به چی دارن؟ به تعلیمات دارن. اونا نیاز به معلم خارجی کمتر دارن، نه اینکه اصلا نداشته باشن، اینا نیاز به معلم خارجی بیشتر دارن، مثل انسانهای معمولی مثل من و شما. خب من و شما اگر نمی اومدیم طلبه نمی شدیم، این مباحث رو با اون اصلا منطق تدوینی خودمون خوب میتونستیم تشخیص بدیم؟ نه. اما ابن سینا اگر درس نمیخوند طلبه نمیشد چی؟ خوب تشخیص میتونست بیشتر از ما بده. فرق میکنه مدل به اصطلاح اندیشه او، توجه میکنه. این مورد گروه سوم. گروه چهارم، حالا من تعبیر ازش میکنم به عقب افتاده های ذهنی. حالا نگو عقب افتاده های زندگی ذهنی، بگو اونایی که انگار نه انگار اصلا نمیخوان گوششون بدگار به علم دانش این چیزا نیست، فرار از مدرسه هم بنده به مدرسه نمیشن، گوشش بدگار دانش نیست، یا عقب افتاده های ذهنی، شما هر کارش بکنین بلبل هم بکنین که بتونه قواعد منطق رو از بر داشته باشه، باز در کوچکترین مسئله میبینی که چی؟ دچار خطا میشه. متوجه نمی کنیم این گروه چهارمان برن منطق بخونن، نه فایده ای نداره برایشون، اثری بر این فراگیری آنها مترتب نمیشه. پس لزوم فراگیری منطق برای دو گروه انسان‌هایی که از عقل خوبی برخوردارن و انسان‌های معمولی که عقل معمولی دارن، خیلی از کارها را دانش‌ها را یاد می‌گیرن، اینا اگر منطق بکنن کمتر دچار خطا می‌شون. پس بنابراین در این که انسان‌ها لازم است منطق بخونن، ناظر به دو گروه دوم و سوم، گروه اول که عصمت دارن در معارف و همه معارف را از اون سو میگیرن، و گروه چهارمی که قابلیت فراگیری دانش را به هر دلیلی ندارن. ما توصیه نمی کنیم این دو گروه منطق بخونن، گروه اول که واضح نیاز ندارن، گروه دوم به دلیل اینکه قابلیت ندارن بیفایده است خوندن منطق. اما دو گروه دیگر کاملا از این کتاب میتونن، از کتاب تدوینی منطق بهره مند بشوند. استدلال
که بخواهیم منطق را به عدم زبان تشبیه کنیم، قواعد منطق را قواعد زبان، خیلی دلیل محکمی نیست، چون ما افرادی داریم که مثلا دکترای زبان فارسی هم گرفتن ولی به اندازه یک بچه 12 ساله نمیتونن فصیح صحبت کنن، روان صحبت کنن، این نمیتونه دلیل خوبی باشه برای ضرورت منطق.
خب البته این فرمایش ما که دکترای زبان را کسی
مثلا زبان خارجی، طرفایی که مثلا خارجی هستن میان تو ایران زبان فارسی رو یاد میگیرن، ولی با اون کسی که بچه 12 ساله که زبان مادری بلده به فصاحت
آها بس مثال تو الان عوض کرد.
نه همون بود، منظورم از دکتر زبان خارجی
ما نگفتیم که مثلا شما اگر رفتید زبان دکترای زبان انگلیسی رو گرفتی، از انگلیسی زبان ها بهتر حرف می‌زنی. ما گفتیم
من هر کس قواعد زبان رو یاد بگیره بهتر تکلم
می‌کنه. خب اجازه بده، اگر همینی که زبان مادریش فارسیه قواعد فارسی رو بخونه بهتر تر حرف می‌زنه نوعا، نه شخصا. ممکنه یه استثنا وسط داشته باشه، اونا رو ولش کن. نوع افراد، من و شما الان چهار نفر نیستیم، اگه زبان ادبیات فارسی رو بلد باشیم بهتر حرف میزنیم به زبان فارسی بر اساس ادبیات زبان فارسی، یا همینجوری که تا حال بودیم؟ مسلمه اگر بخونیم بهتر حرف میزنیم. حالا اگه من رفتم زبان دوم یاد گرفتم، زبان مادری من نیست،
اون تاثیر اون بهتر صحبت میکنه، اون تاثیرش به خاطر اون ادبیات نیست،
قانون رو داره اجرا میکنه
به خاطر.
حالا اجازه بدید من الان یه جوری دیگه هم میگم. شما اگه بری عراق، سابقین میرفتن مسجد کوفه، دعاهای مسجد کوفه رو بخونید، اینایی که دعا خون هستن اونجا میخونین غلط قلوت میخونن. چرا؟ اینکه ادبیات عرب را نمیدونه، زبانشون عربیه، ادبیات عرب را نمیدونه، درسته؟ اما اگر ادبیات عرب رو خونده باشن چی؟
خوندن از رون متنه.
نه بابا، واسه متن نیست، چون که قانون رو بلد نیست همینجوری شنیده میخونه، خیلی غلط قلوت هم میخونه. ما الان در زبان فارسی دیگه همینجوریم دیگه. پس بنابراین این که رو واضحه که انسان در درون خودش زبان رو خدا درش نهاده. خب این نهاد فطری تو ظرف خودش کار خودش رو انجام میده، زبانم یاد میگیری. اما قدرت یادگیری شما بر اساس زبان فطری یه اندازه ای داره همراه با توأم با غلطه. اما اگر اومدی همین زبان فطری رو مطالعه کردی، قواعدش رو استخراج کردی و متوجه قواعدش هستی، استحضار داری، اون وقت کمتر اشتباه میکنی. مدام نمیگم اشتباه نمیکنی، روشنه. حالا این یه تشبیه، تشبیه مهم نیست که، مهم این است که در خصوص یادگیری گفتیم انسان چهار دسته است، این دو گروه لازم است. مثل زبان، حالا بگو شما بفرما که این چی؟ این تشبیه به زبان خیلی مناسب نیست. البته به نظرم تشبیه مناسبی هست فعل جمله. خب بحث دیگر، یه بحث بسیار جدی است که هم ابن سینا متعرضش شده در کتاب القیاس در صفحه 10، هم علامه هلی در کتاب جوهران نزید در صفحه 7، و هم فخر رازی در شرح عیون الحکمه و دیگران هم دارن. ما هم تو همین کتاب معیار دانش بحث آیا منطق علم است یا ابزار است، این بحث رو مطرح کردی. خب از اینجا شروع میکنیم. روشنه که منطق علمه، مگه شک داره که منطق علمه؟ واضحه که علمه. اما در این حال این سوال مطرح هست که آیا منطق علمه یا ابزاره؟ بین علم بودن و ابزار بودن مقابله انداختن. وقتی میگیم ابزاره به فکر چی میافتیم؟ آچار و پیچگوشتی. منطق آچار پیچگوشتیه؟ خب معلومه آچار پیچگوشتی نیست، ابزار فیزیکی. امروزه که الان ما میگیم نرم افزار، یعنی آچار پیچگوشتیه علمی هم وجود داره، توجه میکنی؟ خب روشنه. چرا این سوال مطرح شده؟ برای اینکه از قدیم و ندیم به این نکته اشاره کردن که منطق ابزار دانش هاست. میخوای فیزیک بدونی؟ بایدی ابزارش را داشته باشی. ابزارش چیه؟ منطقه. فلسفه میخوای بخونی؟ ابزارش رو بایدی داشته باشی. ابزارش چیه؟ منطقه. پس هر علمی را اسم ببری میگین که چی؟ ابزارش منطقه. خب سوال، حالا که منطق ابزار شد خودش علمه یا علم نیست؟ خب معلومه که علمه، ولی بعضیا تردید میکنن چجوری علمه که ابزاره؟ ابزاره یعنی علم نیست. ابزار العلم لیس به علم، اینجوری در واقع استدلال میشه. پس آلت بودن، ابزار بودن، این ایهام را به ذهن میاره که نکنه منطق علم نباشه. خب پاسخ این سوال این است که منطق ابزاره، ولذا گاهی اینجوری تعبیر کردن آلتون قانونیتون. وقتی میگن قانونیه یعنی چی؟ آلتی است که بر اساس قانونه. قانونه یعنی چی؟ یعنی علمه. پس منطقی یه بحث مثلا مفصلتر و دقیقتر اینجا مطرح هست که برخی از علوم ابزار برخی از علوم دیگرن. علوم رو دسته میکنن، علوم عالی با علف، عالی نباهم، علوم ابزاری و علوم چی؟ اصالی. علوم اصالی اونا رو میخونیم برای اینکه خونده باشیم و اونا رو بدونیم. علوم عالی اونایی است که میخونیم تا جای دیگر ازش برای علم دیگر استفاده بکنیم. ولذا میگن ریاضیات با اون که علمن ابزاری هن. چرا؟ برای اینکه فیزیک بدون ریاضی نمیشه، اقتصاد که علمه بدون ریاضی نمیشه. توجه میکنه؟ پس بنابراین ریاضیات هم ابزار دانش اقتصاد، ابزار دانش فیزیک هم هست. الان میشه فیزیک بخونی بدون اینکه ریاضیات بدونی؟ میتونی اقتصاد بخونی بدون اینکه آمار در ریاضیات و قواعد آماری در ریاضیات رو بدونی؟ نه دیگه، نمیشه. باید ریاضیات بلد باشی. میتونی حتی منطق شهید سعد را، الاسس المنطقیه فل استقرار را بخونی، یاد بگیری بدونی اینکه آمار بدونی، ریاضیات بدونی؟ نه نمیشه. الاسس رو نگاه کن ببین، اما بر اساس قواعد ریاضی محاسبه میشه. پس برخی از علوم، علوم ابزاری هستن، در عین حالی که خودشون علمن در علم دیگر به کار گرفته می شوند. اما بعضی از علوم، علوم اصالی هستن. حالا گرچه فی الجمله می توان گفت که هر علمی رو در نظر بگیری نسبت به یه چیز دیگر حالت ابزار به خودش میگیره. مثلا اینجوری نیست بیاییم بگیم مثلا فلسفه ابزاره. ریاضیات رو راحت میتونیم بگیم فلسفه ابزاره، مثل اینکه یک کمی آدم سنگینش هست که بپذیره، ولی در عین حال مهم نیست حالا باشه یا نباشه. به هر حال برخی از علوم در علوم دیگر به کار گرفته میشن و به این اعتبار میگیم ابزار هستن. اینجا هم که وقتی میگیم منطق علمه، در این حال ابزاره، این دو با هم تنافی ندارن. اینجا یه نکته ای وجود داره که گاهی ممکنه مقصود از علم یعنی علم ناظر به حقایق خارجی، اون عوارضی که بر اشیای خارجی بار میشه، احکامی که در فیزیک میگیم مال چیه؟ مال این اجسام خارجیه. احکامی که در شیمی میگیم مال کیه؟ مال همین اشیای خارجی در خارج هست که فلان عنصر رو با به همان عنصر با این شرایط خاص ترکیب بکنی این خاصیت رو داره. اکسیژنی که محترقه، هیدروژنی که محترقه، این دو رو با یک شرایط خاصی ترکیب بکنی آب تولید میشه. اگر اکسیژن هیدروژن احتراقن، چه بسا آب ضد احتراق، احکام خارجیشه. اما اگر علم را یعنی ناظر به اون احکامی بدونیم که بر اشیای خارجی باره، منطق علم نیست ولی ابزار این دست علوم هست. اما اگر گفتیم علم یعنی اشیای موجودهی که در وجود خودشون خواصی و آثاری و احکامی دارن، منطق علمه. چرا؟ برای اینکه منطق هم راجب چی حرف میزنه؟ راجب مثلا ذاتی حرف میزنه. خود ذاتی در ذهن من موجوده. راجب کلی حرف میزنه، کلی در ذهن من موجوده. راجب قیاس حرف میزنه، قیاس در ذهن من موجوده. راجب استقرا و برهان و جدل و مغالطه حرف میزنه، مغالطه تعریفی در ذهن من موجود میشود، مغالطه در استدلال در ذهن من موجود میشود. بله، منطق علم به موضوعی است که به وجود ذهنی موجود میشود و احکامی داره که منطق اون احکام را بررسی میکنه. اگر علم را به علم موجود در خارج نسبت بدی، بله منطق علم به اشیای خارجی نیست. اما به این معنا نیست که علم نسبت به موجود، هر نوع موجودی، ولی اینکه اون موجود موجود ذهنی و معقول ثانیه در ذهن بوده باشه هم نیست. نه، منطق علمه، موضوعش هم موجود فی اذهان ناست و این موجود فی اذهان نا با ویژگی هایی که در جلسه آتی انشاءالله توضیح میدیم که موضوع منطق چه چیزیه، یک موضوع خاصی است. این موضوع خاص احکامی داره و منطق راجع به این موضوع با این خصوصیتی که موضوع داره بحث میکنه. پس منطق علم من العلوم، در این حالی که علم من العلوم آلتون لل علوم الاخرى، همه علوم دیگر بی استثناء از این علم به عنوان ابزار استفاده میکنن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
از معمولات ثانیه منطقی بگیم، این در علم بودنش مطلبی